zarò mio faccia ma c'è uffa dalle aspo mio faccia ma c'è zarò mio fa vachtaska تستیز علی کیری وقت از کاز رحمت تستیز علی کیری افتاد زپا مولا یا فاطمت از
ویژه برنامه در سوگ یاس رو شنیدید. خدا قوت میام به همکارای خوبم و امیدوارم که حاصل کار و تلاش و زحماتشون مورد توجه خدای متعال و مورد عنایت حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها قرار گرفته باشه. ما هم در آستانه سال روز پرواز ملکوتی حضرت زهرا سلام الله علیها سلامی از عمق جان بر آستان آن بانوی بزرگوار تقدیم میکنیم. صلی الله علیک یا فاطمت الزهرا. اما برنامه‌های نوبت کاری رادیو معروف رو ادامه میدیم با شفا به مدت 10 دقیقه. لطفاً این برنامه رو هم بشنوید.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
تو طب سنتی هم همین تأکید هست، باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشیم.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
دوستان عزیز سلام، امیدوارم این 3-4 دقیقه‌ای که در کنارتون هستم مطالب به درد بخوری براتون بگم. جاتون خالی. بعد چند سال قسمت شد 2-3 ماه پیش با 2 تا از همکارام بریم سفر مشهد. روز سفر که رسید سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت فرودگاه. چون 1-2 ساعتی زودتر رسیده بودیم توی فرودگاه با دوستام رفتیم توی رستوران تا یه چیزی بخوریم. من که خیلی غذاخور نیستم، به بچه ها هم گفتم هر چی شما سفارش دادید منم چند لقمه‌ای کنارتون میخورم. نادر که حسابی شکموه و اضافه وزن هم داره یه ساندویچ گوشت سفارش داد. مهداد هم گفت من یه سالاد سزار میخورم. منم گفتم خوبه، منم با تو از همین سالاد سزار میخورم. تا ما به نصف سالاد برسیم آقا نادر کل همبرگر گوشتش رو خورده بود. بعدش هم گفت آیه گارسون میشه یه خوراک مرغ هم به من بدی؟ مهداد گفت داداش تو این همه غذا رو کجا میذاری؟ بابا به خودت رحم کن، مگه نمیبینی چند کیلو اضافه وزن داری؟ نادر که انگار ناراحت شده بود گفت بابا بعد چند سال قسمت شده با هم بریم مشهد، حالا شما یادتون افتاده به من گیر بدی؟ تو رو خدا بذارید این 2-3 روزه بهمون خوش بگذره دیگه، اینقدرم نصیحت نکنی. من که یک کوچولو توی بحث طب سنتی و ترکیب غذاها مطالعه کردم و صحبت‌های کارشناس‌ها رو دنبال می‌کنم، گفتم نادر جان بحث این نیست که بهت خوش بگذره یا نه، بحث اینه که وقتی شما گوشت قرمز و خوراک مرغ و نوشابه و ماست و اینجور چیزا رو روی همدیگه میخوری خب معدت آب روغن قاطی میکنه داداش. مهداد گفت آها خوب گفتی، راستی چند وقتیه میخوام بپرسم این بحث ترکیب غذاها و این که مثلا میگن فلان غذا رو با بهمان غذا نباید بخوری، یا مثلا اگه فلان چیز خوردی بعدش نباید اون چیز رو بخوری، این داستانش چیه میشه بگی برام؟ یکی از دوستان میگفت که مثلا چند تا غذا که طبعشون گرمه رو نباید با همدیگه بخوریم یا غذاهایی که طبعشون سرده، درسته؟ گفتم راستش همین چند روز پیش یه برنامه رادیویی گوش میدادم که کارشناسش خانم دکتر پورحسینی بود. ایشون درباره طب سنتی و ترکیب غذاهای گرم و سرد و اینجور چیزا و اینکه چی بخوریم چی نخوریم چجوری غذاها رو مصرف کنیم میگفتن.
بله، در ادامه برنامه ها باز هم داریم درباره تدابیر تغذیه صحبت میکنیم با هم. میخوایم بدونیم چی بخوریم، چی نخوریم، چه چیز رو با چه چیزی همراه کنیم سود میبریم و چه چیز رو با چیزی همراه کنیم ضرر میبینیم. یکی از چیزایی که در کتب طب سنتی ما تاکید شده برش که نباید با هم دیگه جمع بشن، چیزهایی هستن که هر دو به شدت گرم هستن. وقتی که دو تا ماده غذایی به شدت گرم باشن، مسلمه که کیفیت هاشون رو به هم دیگه اضافه میکنن و وقتی وارد بدن ما شدن، شدت گرمی که ایجاد میکنن خیلی زیاد خواهد بود. این فرد یا این که خودش سرد گرم مزاجه که از جمع شدن دو گرمی بیش از حد با هم دیگه به شدت آسیب خواهد دید و در واقع هم معده‌اش رو و هم خود اون ماده غذایی رو دچار آسیب خواهد کرد، و یا ممکنه که فردی ضعیف معده یا سرد معده باشه که در صورت باز هم تدبیر نکردن میزان گرمی که وارد معده میشه، ممکنه باز هم از این میزان گرمی دچار دردسر بشه و عوارض بعدی پیدا کنه. کما اینکه ما بسیار میبینیم افرادی که به حساب اینکه سرد مزاجن، فقط چون که معده‌شون داره سرد، چون افراد خب مزاجشون رو ممکنه دقیق تشخیص ندن، فقط چون سردی میخوره حالش بد میشه یا از سردی‌ها دچار سستی و آسیب میشه، خودش رو سرد مزاج بشناسه و بعد خودش رو ببنده به انواع گرمی های مختلف و مخلوط خوردن و همزمان خوردن چند غذای گرم با هم دیگه. این افراد عوارض بیماری های گرم رو در سایر نقاط بدنشون پیدا میکنن و با مشکلاتی مثل خارش، مثل تلخ شدن دهان، مثل بیخوابی، مثل عوارض کهیر زدن و غیره و غیره ممکنه مراجعه بکنن، بیقراری، استراب و غیره، در حالی که ممکنه معده‌شون الان تازه سردیش به تعدیل رسیده باشه یا عوارض سردی در معده‌شون نبینن. این کار هم اشتباه هست، یعنی تدبیر نکردن میزان گرمی که برای جبران یک سردی گوارشی باید استفاده بشه خودش یک تخصص، یک حرفه است و باید با دقت انجام بشه.
درسته.
و از جمله غذاهایی که تاکیدش اکید شده روش که نباید با هم خورده بشه، سیر یا مثلا خردل یا پیاز که همراه گوشت‌های گرم، که مثالی که در کتاب اومده گوشت کبوتر هست که از گوشت‌های خیلی گرم هست، نباید همزمان خورده بشن. ما الان گوشت‌های گرم دیگری هم می‌شناسیم، مثلا مثل گوشت شتر که الان متداول شده یا گوشت شتر مرغ، اینها همزمان با سیر و خردل و پیاز و غیره اگر پخته بشن، تبخ بشن، که یک جور ضرره. اگر خام اینها همراهش خورده بشه که بسیار ضرره شدیدتری هست، جز ممنوعیات تداخله. و میدونید که سیر علاوه بر تمام فوایدی که داره، از لحاظ حدت حرارتی که داره گاهی وقتا در رأس همه این همگرمی های همراه آورده میشه. خب پس اینجا بخوایم بحثش رو جمع کنیم، گوشت های گرم رو و کلن خوراکی های گرم رو با مواد افزودنی بسیار گرم همزمان نکنید. از جمله مواد افزودنی گرم، سیر، پیاز، خردله که خیلی گرم هستن و خوب نیست که همزمان و یک نوبت وارد معده بشن با اون مواد غذایی. باز هم نکته دیگه‌ای که در این مورد اومده، وقتی که گوشتی نمک سود میشه، که ما الان دیگه خیلی متداول نیست نمک سود کردن و قرمه کردن، اما قدیم خیلی متداول بود. الان هم در برخی مناطق روستایی که حالا فریزر در اختیارشون نیست
یا اینی که نمیخوان بیشتر توی
بله اصلا کسانی که در حال حرکت هستن، در حال مسافرت هستن و نمیتونن مواد غذایی رو طولانی نگه دارن، میان از دودی کردن و نمک سود کردن استفاده میکنن. هنوز کمتر شده، قدیم بیشتر استفاده میکردن از این مواد. مثلا یه شکار میرفتن یا یک دام بزرگی رو کشتار میکردن، نمیشد همش رو مصرف کنن، بقیه اون رو یا دودی میکردن یا نمک سود میکردن که بتونه مدت بیشتری بمونه. این مواد نمک سود رو ممنوعیت هایی که براش اومده، یکی این که با سرکه نباید همزمان مصرف بشه یا نباید پخته بشه، و یکی دیگه این که با شیر همزمان نباید مصرف بشه، که قبلا گفته بودیم شیر و ماست و لبنیات همزمان با گوشت مشکلاتی داره، باز تداخل هضم داشتن استفاده نمی‌کردیم. به طور خاص گوشت نمک سود رو هم تاکید شده در طب ما که نباید همزمان با هم دیگه استفاده بشه. یه چیز دیگه ای که باز هم افراد خیلی شنیدنش، شاید از بیشترین شنیده هایی باشه که از تداخل مواد غذایی هست، عسل و خربوز است که میگن اصلا نخورید، تو معده جمع نشه، سنگ میشه چنین و چنان. بله، در کتاب ها هم اومده که عسل و خربوز رو همزمان با هم دیگه نخورید. من یادم یک بار توی مطب نشسته بودم و به صورت اورژانسی دانشجوی خورسه دوان دوان خودش رو رسون که من حواسم نبوده، یه نیم ساعت پیش خربوزه خورده بودم، الان یه قاشق عسل خوردم، الان چه کار کنم؟ گفتم خب حالت چطور الان وضعت؟ هیچیم نیست، حالم خوبه، منتها از قدیم شنیدم که عسل با خربوزه هر کی خود میمیره و من الان منتظر، یعنی کاملا منتظر مرگ بود طرف، انقدر ترسیده بود که فکر کنم اگر حتی این دوتا رو با هم نخورده بود همون موقع از اون شدت ترس غالب توهی میکرد. که حالا اون توصیه های لازم رو بهش گفتیم و بعضی وقتا اگر هضم فرد خوب باشه و قوی باشه میتونه اینها رو هضم کنه. گفتم اغلب این تداخلات وقتی خیلی تکرار بشن و زیاد انجام بشه مضر میشه. بله بله.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
آره داشتم میگفتم براتون، بعد اینکه صحبت‌های خانم دکتر پورحسینی رو برای مهرداد و نادر تعریف کردم، نادر که مشغول خوردن خوراک مرغ بود یکم خودش رو جمع و جور کرد و گفت داداش مثل اینکه بس جدیه ها. مهرداد خندید و گفت معلومه که جدیه، حالا غذا تو بخور تا دیر نشده بریم به پروازمون برسیم. ببین نادر، اگه جا بمونیم پول بلیتمون رو تو باید حساب کنی ها.
این خونه زندگی تادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره. هر گوششون نگاه کنی
رادیو ی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقتون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی، ایرانی، حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد،
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو،
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آباد.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد ایران، ای حصار استوار با ستاره همزاد ایران، ای دیار خرم امار آباد ایران، ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد ایران.
الله يا الله، الله يا الله.
افسانه دینی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر همه شما شنوندگان عزیز، خوبان، علاقمندان به قرآن کریم. یکی از نشانه های عقلانیت و وجود خرد در یک انسان اینه که آینده نگری داشته باشه. قرآن بارها متقین و مؤمنین رو با یک وصف جالبی ستوده: اولو الالباب. اولو الالباب یعنی صاحبان خرد، یعنی اندیشه ورزان. انسان مؤمن، انسان متقی، کسیه که وقتی میخواد حرف بزنه اول فکر میکنه بعد حرف میزنه، وقتی میخواد کاری انجام بده اول فکر میکنه بعد انجام میده. عقل بهترین دوست انسان عزیزان، همونطور که جهل مهمترین دشمن انسانه. انسان عاقل نفع لحظه‌ای خودشو نمیسنجه، بلکه آینده رو میبینه. اون میوه فروشی که میخواد میوه رو در جعبه بکنه، ریز و خرابا رو میذاره زیر، درشت و سالما رو میذاره رو، این آینده نگری نداره. فکر اینو نمیکنه که ممکنه الان مشتری نفهمه این جنس و این برنج و یا این میوه رو بخره ببره، ولی وقتی حق بازی این فروشنده کشف میشه توسط مشتری، اون وقت دیگه سراغش نمیاد. به دیگران هم تازه میگه آقا فلان جا نری خرید کنی، کلاورداره، سر آدم کلا میذاره. به خلاف افراد صادق و درستکار، شاید توی یک معامله اولیه‌ای سود مادی کمتری ببرن، ولی چون صادقن، راهو دارن درست میرن، تو دراز مدت بیشترین سود رو همینا میبرن. چرا؟ چون مشتری پی میبره به صداقت اینا، و صداقت هم یک صفتیه که همه، حتی خلافکارا، حتی دروغگوها، وقتی مواجه میشن با آدم صادق، هم ویژگی صداقت رو تجلیل میکنن ازش، هم از آدم راستگو و صادق تجلیل میکنن. یه نمایش بشنویم از آقایی که آینده نگر و عاقله و به خاطر صداقتش در کار چوبم خورده، یه یک سالی اذیت شده، ولی بالاخره منفعت صداقتش رو در همین دنیا برده، به خلاف همکارش که یه سال به ظاهر مثلا منفعتی کرده ولی الان داره چوب دروغگوییشو میخوره. بشنویم.
آی مرد، چه دلی داری تو؟ آخه چرا این همه وقت به من نگفتی چی شده؟ مگه من شریک زندگیت نیستم؟
سایه جان، چی میگفتم بهت؟ جز این که تو هم ناراحت میشدی و لازم کاریم از دست بر نمیومد.
یعنی یک سال طول کشید؟ تو این یه سال چی کار میکردی پس؟
هیچ. صبح میزدم از در خونه بیرون، پشت فرمون، هر کی میگو مستقیم سوارش میکردم.
یعنی مسافر کشی؟ خدا از سر تقصیرات باعث و بانیش نگذره.
نفرین نکن، حالا که گذشته و رفته پی کارش، روسیایی همون به زغال تمام.
اینقدر میدونم که سال قبل یه اختلاف حساب گنده پیش اومد توی انبار، تو و ثابتی هم درگیری ماجرا. بعد چی شد که به تو گفتم برو ثابتی موند؟
والا اختلاف حساب که خیلی زیاد بود. یه روز معاون دفتر مرکزی زنگ زد به من که میخواد ببینم. وقتی قرار گذاشت تو رستوران خیلی تعجب کرد.
آقای محبی عزیز، تنها کسی که الان با این ماجرا درگیرن شما این و آقای ثابتی، درسته؟
بله، در واقع اون اجناس.
من میدونم چه خبر آقای محبی، ریز ماجرا رو میدونم و البته چیز خیلی مهمی هم نیست.
مهم نیست؟
ببین آقای من، اون اجناسی که نیست در واقع هیچ وقت هم نبوده. پسر مدیر عامل برای اینکه تولید شرکت رو بالا نمایش بده خیلی کار کرد. بله، بالا نمایش بده. همینجوری چند تا وام کتوکلوب گرفت که اگه اونا نمی رسیدن به شرکت، تا حالا 10 بار شرکت برشکست شده.
پس ماجرا حل شده؟
نه، یکم پیچیده تر از من است. البته اصلا مهم نیست. توجه بفرمید، من از شما و آقای ثابتی یه خواهش کوچولو دارم که ماجرا رو تموم کنه.
خواهش؟ چه خواهشی؟
ببینید، لازمه بعضی از تاریخ‌های فاکتورهای ورودی و خروجی عوض بشه. همین.
تاریخ عوض بشه؟ نمیفهمم.
محرمانه است. نمیتونم بهتون بگم. فقط همینقدر که یه چند تا تاریخ عوض بشه، وقتی ازتون سوالی شد جوابایی که من میگم رو تحقیق بدیم. حلو؟
یعنی دروغ بگم؟
مصلحتی.
ولی من کاری نکردم که دروغ بگم.
ببینید، گفتم که ما در جریان امور هستیم. اینم دروغ نیست. آقای مهم، استراتژی شرکت.
ولی آقا شما
ببینید که... آقای محبی، یا اونجور که من میگم عمل میکنید، یا تصویه حساب دادگاه برای حساب کتاب کسره. تمام.
بعد ثابتی یعنی قبول کرد؟
از ترس اخراج شدن لابد. چه بدونم، میگفت قصد دارم گیرم. بعدم معلوم شد که خود همون آقای معاون با چند نفر دیگه چه ها کردن.
خب الان ثابتی چی میشه اون وقت؟
به هر حال پاش گیره، باید جواب بده.
خدا رو شکر، خدا رو شکر که تو برگشتی سر کارت.
بله، چقدر آینده نگری در زندگی مهمه. اساساً قرآن کریم حدود 2000 آیش عزیزان درباره معاده. این به ما درس آینده نگری میده. قرآن به ما یاد میده ای انسان، آینده نگر باش، زندگی ابدی خودتو ببین، جلوی پاتو نگاه نکن. تو یه ابدیتی در پیش داری و بدون که اونجام صداقت و این روحیه راستی و راستگوییه که تو رو نجات میده. خدای متعال در آیه 119 سوره مبارک مائده در این مورد بیان مهمی داره. ابتدا آیه رو با گوش جان بشنویم.
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
خداوند میگوید امروز روزی است که راستی راستگویان به آنها سود میبخشد، برای آنها باغهایی از بهشت است که نهرها از زیر درختان آن میگذرد و تا ابد جاودانه در آن میمانند. هم خداوند از آنها خوشنود است و هم آنها از خدا خوشنودند. این رستگاری بزرگ است.
آیه رو با هم دیگه شنیدیم. بله، انسان عاقل میفهمه که صداقت حتی در همین دنیا به نفع اوست و همونطور که گفتن ان نجاتو فی الصدق، واقعا نجات آدمی تو راستگوییه، تو راستیه. البته در جایی که وظیفه انسان راستگویی باشه، چون بعضی جاها انسان باید ساکت باشه، اسرار خودشو نباید فاش کنه، اسرار کشورشو نباید به بیگانه بده. صدق تو این آیه شریفه معنای جامعی داره، همه ی ایمان و عمل صالح رو در بر میگیره. چرا؟ چون دو آیه پایانی سوره بینه رو هم اگه نگاه بکنید در قرآن کریم که از سوره های جزء 30، الفاظ شبیه همین آیه است، اما اونجا آمده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این معلوم میشه که صدق یه معنای جامعی داره. کسی که راست میگه باید راست هم عمل کنه، باید عملش هم با اعتقاداتش بخونه. هم اعتقادات راست و درست باید داشته باشه که میشه ایمان، اعتقاد داشته باشه خدا هست، این یک گزاره راسته، خدا نیست یک گزاره دروغه، خدا شریک داره یک گزاره دروغه، اینا رو میذاره کنار تو زندگیش. پس با راستی اعتقاد زندگی میکنه، عملش هم که موافق اعتقادشه میشه یک انسان راستگو، راستکردار. بهشت از آن اینهاست. خداوند انشاءالله همه ما رو بندگان صادق خودش قرار بده. در پناه قرآن باشید.
قرآن کتاب بیداری،
رسانه دینی.
اللهم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان شد از شمیم عشق. آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
ما از صفر شروع کردیم، ایران از صفر شروع کرد. ایران در اون وقتی که همه چیزش در خطر بود و اختناق به طوری بود که زن به شوهر و شوهر به زن نمیتوانست یک کلمه خلاف رژیم بگوید، از صفر اشخاصی که بیدار شدند و بودند شروع کردند و این صفر کم کم بزرگ شد و این قطرات کم کم بزرگ شدند و شکل گرفتند و به صورت مشتهای گره کرده و بدون این که در اونها یک تشکیلات منظمی باشد و بدون این که دارای یک سلاح باشند. سلاح در دست مردم به هیچ وجه نبود، لکن اینها از هیچ شروع کردند تا اینکه سلاح ها را از دست دشمنان گرفتند و کم کم با فریاد اینها برای اسلام از ارتش جناح‌های بسیاری به اینها ملحق شدند که تا الان هم هستند، خدمت می‌کنند و در بین خود ملت هم بسیج شد عده کثیری و الان هم بسیج می‌شود و ما امیدواریم که ایران به اندازه افرادی که دارد، جوانانی که دارد، ارتش داشته باشد، یک ارتش ملی اسلامی انسانی که در مواقعی که احتیاج بهش هست چندین میلیون از افراد حاضر به خدمت باشن. کشورهای دیگر هم، اونهایی که بیدارن، اونهایی که توجه به مسائل دارن، اونهایی که قرب زده و شرق زده نیستند، اونهایی که منافع خودشون را از شرق نمیدانن و اونهایی که منافع خودشون را از قرب نمیدانن، اونها هم باید فرو کنند ولو از صفر. و همونطوری که در ایران از صفر شروع شد و تا حدود 20 سال دائما در خدمت آمدند و کردند و ناگهان انقلاب حاصل شد، انفجار حاصل شد و با انقلاب و انفجار این رژیمی که تا دندان مسلح بود و او را مسلح کرده بودند، همه قدرت ها هم با او همراه بودند، با همین مردم عادی کشور ما که متحول شدند به یک انسانهای الهی و به یک انسانهای توحیدی، این رژیم شکسته شد و دنبال او هم دست آمریکا از اینجا قطع شد و دست همه قدرت ها از منافع ما قطع شد. و در این هنگام که شما تشریف دارید در اینجا، ما کارهای خودمون را، دولت ما کارهای خودش را و کارهای ایران را با شایستگی انجام می‌دهد و کارخانه ها را به راه می اندازد و مسائلی که دارد و مشکلاتی که دارد یکی پس از دیگر حل می کند.
مثل باران پر از کرامت